این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در کودکی موقعیتی برایم پیش آمد که به من امکان داد ببینم چگونه دو طرز فکر متفاوت در دو مربی توانست تفاوت بسیار زیادی در عملکرد شاگردانش پدید آورد. من در کودکی به یک مدرسه ابتدایی روستایی می رفتم. آموزش در آنجا تا کلاس هشتم بود. با فقط یک معلم و 40 شاگردی که همگی در داخل یک 4 دیواری از سر و کوله هم بالا می رفتند. معلم های جدید همیشه باعث شور و شوق تازهی در بچه ها می شدند. شاگردها به رهبری پسرهای بزرگتر، کلاس هفتمی ها و کلاس هشتمی ها منتظر بودند ببینند چگونه می توانند او را دست بیندازند. در یکی از آن سالها وضعیتی پیش آمد که دیگر به هیچ وجه قابل کنترل نبود. هر روز ده‌ها مورد شیطنت‌های مدرسه‌ای روی می‌داد. جنگ گلوله‌ها و هواپیماهای کاغذی برنامه عادی آن روزها بود. بعد کار به جایی رسید که نیمی از روز معلم را در پشت در کلاس معطل می‌کردند یا یک روز دیگر برعکس قضیه اول چند ساعت در داخل کلاس زندانیش می‌کردند. یک روز دیگر پسرهایی که در کلاس‌های بالاتر بودند قرار می‌گذاشتند که همگی سگ‌هایشان را به کلاس بیاورند. گفتنی است که این بچه‌ها هیچ کدام بزهکار یا شرور نبودند. دزدی، کتک‌کاری و خشونت‌های عمدی در کارشان نبود. آنها فقط یک عده بچه‌های سالمی بودند که تحت تأثیر سرزندگی محیط‌های روستایی در پی مفری برای آزاد کردن انرژی و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای که در وجودشان ذخیره شده بود، می‌گشتند. خب، آن معلم به نحوی توانست تا پایان سال در مدرسه بماند و بر طبق انتظار همگی، معلم جدیدی در سپتامبر به کلاس آمد. معلم جدید بچه‌ها را به فعالیت‌های کاملاً متفاوتی واداشت. او به غرور فردی و احساس تشخص آنها توجه می‌کرد. آنها را برانگیخت که ادراک و داوری صحیحی داشته باشند. به هر یک از کودکان وظیفه خاصی مانند تمیز کردن تخت سیاه یا شستن تخت پاک‌کن سپرد. برای بچه‌های کوچک‌تر تمرین نمره دادن به تکالیف مدرسه تعیین کرد. این معلم جدید راه‌های خلاقی را برای بهره‌گیری از همان انرژی که چند ماه پیش به بیراهه رفته بود در پیش گرفت. او برنامه آموزشیش را روی ساختن شخصیت بچه‌ها متمرکز کرد. اینکه چرا بچه‌ها در یک سال مانند شیاطین کوچک رفتار می‌کردند و سال بعد مانند فرشته‌های معصوم به رهبر آنها بستگی داشت، به معلمشان. اگر انصاف دهیم می‌بینیم که نمی‌توان یک عده بچه را برای آنکه سرتاسر یک سال تحصیلی توی سر و کله هم می‌زده‌اند مستقیماً مقصر دانست، زیرا در هر شرایطی معلم زمینه‌ساز قضایاست. اولین معلم باطناً اهمیتی به پیشرفت بچه‌ها نمی‌داد. او هدفی را برای شاگردهایش تعیین نمی‌کرد، آنها را تشویق نمی‌کرد، بر اعصابش مسلط نبود، یاد دادن را دوست نداشت، برای همین شاگردانش هم علاقه‌ای به یاد گرفتن نداشتند. ولی معلم دوم معیارهایش مثبت و متعالی بود. او عمیقاً دوستدار بچه‌ها بود و از آنها می‌خواست توانایی‌های بیشتری را به ظهور برسانند. او هر یک از آنها را مستقل از دیگران در نظر می گرفت. به راحتی توانست نظم ایجاد کند، زیرا کارها و برنامه‌های خودش نیز هدفمند و تابع نظمی درونی بود. بچه‌ها نیز در هر یک از این دو مورد رفتارشان را مطابق با نمونه‌هایی که توسط معلم‌هایشان وضع شده بود تنظیم می‌کردند. ما هر روز در گروه‌های بزرگسالان نیز شاهد ایجاد این نوع تطابق هستیم. در جنگ جهانی دوم رهبران نظامی به کرات مشاهده می‌کردند که در واحدهایی که فرماندهانشان راحت، بی‌خیال و بی‌تفاوت بودند، موازین اخلاقی متعالی دیده نمی‌شود. در حالی که واحدهای ضربتی را افسرهایی فرماندهی می‌کردند که معیارهای اخلاقی والایی داشتند و مقررات نظامی را به گونه‌ای صحیح و عادلانه اعمال می‌کردند. پرسنل نظامی نیز هیچ احترام و ارزشی برای افسران بی‌شخصیت قائل نبودند. دانشجویان کالج نیز الگوهای خود را از نمونه‌هایی که استادان آنها ارائه می‌دهند برمی‌گیرند. به طوری که می‌بینیم دانشجویان یک استاد از تعداد و مدت کلاس‌ها کم می‌کنند. ورقه‌های پایان ترمشان را از روی دست یکدیگر کپی می‌کنند و به روش‌های گوناگون تقلب می‌کنند تا بدون زحمت دادن به خود و مطالعه جدی در آن ترم قبول شوند. ولی همان دانشجویان در تحت هدایت استاد دیگری با رغبت مطالعات فشرده‌ای را برای تسلط پیدا کردن به موضوع انجام می‌دهند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در محیط‌های تجاری نیز مجدداً شاهد الگوبرداری فکری افراد از طرز فکر مافوق‌هایشان هستیم. به دقت یک گروه از کارمندان را مورد بررسی قرار دهید. عادت‌ها، حرکت‌ها و نگرش‌های آنان را نسبت به شرکت، اصول اخلاقی و کف نفس مشاهده کنید. سپس یافته‌های خود را با رفتار مافوق‌های آنان مقایسه کرده و شباهت‌های حیرت انگیزی را بیابید. هر سال تعداد زیادی از شرکت‌ها که رشد کند و یا سیر نزولی دارند، دوباره سازی می‌شوند. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که چگونه؟ با تعویض تعدادی از مدیران اجرایی در رده‌های بالا، کمپانی‌ها، کالج‌ها، کلیساها، کلوب‌ها، اتحادیه‌ها و کلیه مؤسسه‌ها تجدید سازمان خود را به منظور اصلاح وضع از بالا به پایین انجام می‌دهند، نه از پایین به بالا. تفکر را در ردیف‌های بالا عوض کنید. تفکر در ردیف‌های پایین خود به خود عوض می‌شود. از یاد نبرید هنگامی که هدایت گروهی را به دست می‌گیرید، اشخاصی که در آن گروه قرار دارند به سرعت شروع به انطباق خود با معیارهای شما می‌کنند. این مسئله در چند هفته نخست نمودارتر است. همه ذهنیت آنها متوجه آن است که شما را در جریان اخبار و اطلاعات قرار دهند، به شما توجه کنند و بفهمند که چه انتظاراتی از آنها دارید. آنها کوچکترین حرکات شما را زیر نظر می گیرند و با خود چنین می گویند: تا چه حدی به من میدان خواهد داد تا مرا مورد امتحان قرار دهد؟ دوست دارد این کار چطور انجام شود؟ چه چیزهایی او را راضی می کند؟ آیا چنین و چنان کنم چه خواهد گفت؟ وقتی به جواب رسیدند، طبق همان عمل می کنند. روی الگویی که به عنوان یک رهبر برای دیگران وضع کرده اید، تجدید نظر کنید و از این شعر قدیمی ولی معتبر به عنوان راهنما استفاده کنید. چگونه دنیایی بود، دنیایی که در آن تمام آدم‌ها مانند من بودند. برای آنکه معنای صحیحی از این مکالمه درونی برداشت کنید، کلمه اداره را جایگزین کلمه دنیا کنید تا چنین خوانده شود. چگونه اداره‌ای بود، اداره‌ای که در آن تمام آدم‌ها مانند من بودند. بر همین سیاق از خود بپرسید چه نوع کلوب، اجتماع، مدرسه و کلیسایی می داشتید اگر همه افراد در آن مانند شما عمل می کردند. همان گونه‌ای بیندیشید، سخن بگویید، عمل کنید و زندگی کنید که می خواهید زیر دستانتان بیندیشند، سخن بگویند، عمل کنند و زندگی کنند. آنها ناخودآگاه همان گونه عمل خواهند کرد. پس از مدتی زیر دستان به تدریج رونوشت‌های کپی شده رئیس خود می شوند. آسان‌ترین راه برای دستیابی به عملکردهای مثبت اطمینان یافتن از این است که نسخه اصل ارزش کپی برداری دارد. آیا من تفکری ترقی خواهانه دارم؟ لیست کنترل. الف: آیا نسبت به کار خود ترقی خواهانه می اندیشم؟ 1. آیا کار خود را با نگرش چگونه می توان آن را بهتر انجام داد ارزیابی می کنم؟ 2. آیا در فرصت‌های مناسبی که پیش می‌آید از شرکت، افراد آن و محصولاتی که می‌فروشد تمجید می‌کنم؟ 3. آیا معیارهای شخصی خود را با توجه به کمیت و کیفیت بازدهی‌ام از 3 یا 6 ماه قبل بالاتر برده‌ام؟ 4. آیا آنچه از شخصیت خود ارائه می‌دهم می‌تواند الگوی مناسبی برای زیردستان، همکاران و اطرافیانم باشد؟ ب. آیا نسبت به خانواده خود ترقی خواهانه می اندیشم؟ 1. آیا امروز خانواده من احساس خوشحالی و خرسندی بیشتری نسبت به 3 یا 6 ماه پیش دارند؟ 2. آیا برای بهبود سطح زندگی خانواده ام طبق برنامه عمل می کنم؟ 3. آیا اعضای خانواده من به حد وفور فعالیت های گوناگون و حرکت سازی در خارج از منزل دارند؟ 4. آیا برای فرزندان خود نمونه ای را از یک فرد پیشرو و ترقی خواه ارائه می دهم؟ جیم: آیا نسبت به خود ترقی خواهانه می اندیشم؟ 1. آیا با صداقت به خود می گویم که انسان ارزشمندتری نسبت به 3 یا 6 ماه قبل شده ام؟ 2. آیا یک برنامه خودسازی منظم را برای افزایش ارزش خود نزد دیگران پی می گیرم؟ 3. آیا برای حداقل 5 سال آینده خود اهداف ترقی خواهانه ای در دست دارم؟ 4. آیا در کلیه مؤسسه ها و گروه هایی که فعالیت می کنم فرد مؤثر و کاربردی هستم؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دال، آیا نسبت به محیط زندگی خود ترقی خواهانه می اندیشم؟ 1. آیا در 6 ماه گذشته کاری انجام دادم که باعث بهبود وضعیت محیطم شود در محله، کلیسا، مدرسه، آپارتمان و غیره؟ 2. آیا به جای اعتراض، انتقاد یا شکایت از طرح‌های ارزشمند محیط خود کوشیدم آنها را تقویت کرده و جلو ببرم؟ 3. آیا تا به حال پیشرو طرحی برای ایجاد یک تحول ارزشمند در محیط خود بودم؟ 4. آیا در صحبت درباره همسایگان و دیگر همشهری های خود نظر خوبی ارائه دادم؟ اصل 4 در رهبری: فرصتی برای خلوتگزینی با خود داشته باشید و در آن هنگام قدرت شگفتانگیز ذهنتان را مورد استفاده قرار دهید. به طور معمول رهبران را به عنوان اشخاصی بسیار گرفتار می شناسیم. واقعیت هم همین است. رهبری مستلزم محتاط شدن در میان انبوهی از عوامل و مسائل است. با وجود این، مسئله‌ای که به طور معمول در مورد این افراد نادیده گرفته می شود، آن است که آنها میزان قابل توجهی از وقت خود را در تنهایی می گذرانند. خلوتی که تنها فعل و انفعالات فکری خودشان آن را پر می کند. اگر زندگی رهبران بزرگ مذهبی را از نظر بگذرانید، در میابید که همه آنها زمانهای طولانی در خلوت بودند. حضرت موسی مدت طولانی تنها بود. به همین صورت حضرت مسیح، حضرت محمد، حضرت بودا، کنفوسیوس، گاندی و خلاصه کلیه رهبران برجسته مذهبی بیشتر اوقاتشان در انزوا و دور از هیاهوی زندگی گذشته است. رهبران سیاسی نیز که در تاریخ به هر عنوان خوب یا بد نامی از خود به جای گذاشتند، در تنهایی توانستند خط فکری مشخصی برای خود بیابند. پرسش جالبی خواهد بود اگر بپرسیم که آیا فرانکلین دی روزولت در صورتی که پس از حمله فلج اطفال ناچار نمی‌شد مدت زیادی را برای حصول بهبودی در بستر بگذراند، می‌توانست توانایی‌های غیرعادی خود را در رهبری به منشأ ظهور برساند یا خیر؟ هری ترومن در کودکی و نیز بعدها مدت‌های مدیدی را در مزرعه‌ای در میسوری تنها زندگی کرده بود. بعید نیست که اگر هیتلر هم ماها در زندان انفرادی به سر نمی‌برد، نمی‌توانست فرصتی برای تألیف نبرد من یافته باشد. یعنی آن نقشه شیطانی و در عین حال استادانه‌ای که آلمانی‌ها را در عین درماندگی فریفت و راه را برای کسب قدرت او هموار کرد. بسیاری از رهبران کمونیسم نظیر لنین، استالین، مارکس و دیگران نیز مدتی را در زندان گذرانده بودند، جایی که به آنها امکان داد فارغ از پراکندگی و آشفتگی ذهن نقشه اقدامات آینده را طراحی کنند. دانشگاه‌های معتبر از استادان می‌خواهند که تنها به 5 ساعت سخنرانی در هفته اکتفا کنند تا به این ترتیب مدت زمانی را برای تفکر در اختیار داشته باشند. بسیاری از مدیران برجسته تجاری هر روز در حلقه محاصره ده‌ها دستیار، منشی، تماس تلفنی و گزارش هستند. ولی اگر در طی 168 ساعت در هفته و 720 ساعت در ماه آنها را زیر نظر بگیریم، متوجه می شویم که مدت زمان قابل توجهی را نیز در تفکری بی دغدغه می گذرانند. نکته اینجاست، در کلیه زمینه ها افراد موفق فرصتی را به گفتگو با خود اختصاص می دهند. رهبران از انزوا بهره می گیرند تا اجزای یک مسئله را به یکدیگر ارتباط دهند، راه حلی بیابند، نقشه ای طرح کنند و در یک کلام به اوج تفکر خود دست یابند. بسیاری از افراد نمی توانند قدرت خلاق خود را در رهبری مورد استفاده قرار دهند، زیرا با همه کس و همه چیز جز خودشان مذاکره و مشورت می کنند. شما هم خوب می دانید منظورم چه نوع آدمی است. او کسی است که برای تنها نبودن خود را به آب و آتش می زند. به گونه ای افراطی همواره عده‌ای را به دور خود جمع می کند. تحمل تنها ماندن در دفتر کارش را ندارد، به همین منظور راه می افتد تا دیگران را ببیند و وقت بگذراند. کمتر شبی بدون میهمان یا مصاحبت است. انگار احتیاج مبرمی دارد که در تمام لحظات بیداری با دیگران حرف بزند. عاشق سیری ناپذیر حرف‌های بی سر و ته و غیبت است. در مواقعی که این آدم به عللی ناچار به تحمل انزوای جسمانی است، در پی راه‌هایی می‌گردد تا تنهایی فکریش را پر کند. در چنین مواقعی به تلویزیون، روزنامه، رادیو، تلفن و هر چیز دیگری که او را از اندیشیدن دور کند، رو می‌آورد و در حقیقت از آنها انتظار دارد که به نوعی فکرش را مشغول کنند، زیرا می‌ترسد فکرش را با ذهنیات خودش مشغول سازد.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کسی که تحمل تنهایی را ندارد از اندیشه‌های مستقل دوری می‌جوید، ذهن خود را در برابر مسائل خاموش و بی‌خبر نگه می‌دارد، از لحاظ روانی از افکار خود می‌ترسد. کسی که تحمل تنهایی را ندارد به مرور تبدیل به انسانی بسیار سطحی می شود. حرکت‌های سبکی از او سر می زند، مداومت و ثبات شخصیت چندانی ندارد و متاسفانه از سرچشمه قدرتی که بدون استفاده در پشت پیشانیش قرار گرفته غافل است. آن کسی نباشید که تحمل تنهایی را ندارد. رهبران موفق از طریق تنهایی قدرت‌های ماورایی خود را مهار می کنند و به کار می گیرند. شما هم می توانید چنین کاری را بکنید. بیایید ببینیم چگونه. در بخشی از یک برنامه رشد حرفه‌ای از 13 نفر کارآموز خواستم به مدت 2 هفته روزی 1 ساعت با خود خلوت کنند. از این کارآموزان خواسته بودم که از تمام عوامل مخشوش کننده دوری کنند و سپس درباره هر چیزی که به ذهنشان می آمد به طور سازنده به تفکر بپردازند. در پایان آن 2 هفته همه کارآموزان بدون استثنا گزارش دادند که آن تجربه به گونه‌ای باور نکردنی مؤثر و عملی بوده است. یکی از آنها اظهار کرد که قبل از تجربه انزوای جهتمند در مرز فسخ قرارداد مهمی با مدیر یک شرکت دیگر قرار داشته، ولی از طریق تفکر روشن به ریشه مشکلش و راه اصلاح آن دست یافته بود. گزارش‌های دیگران درباره حل مشکلات گوناگونی از قبیل تغییر شغل، مشکلات ازدواج، خرید خانه و انتخاب کالج برای نوجوانشان بود. همه کارآموزان با اشتیاق بیان می‌کردند که به درک جدید و بهتری از خودشان، توانایی‌ها و ضعف‌ها دست یافته بودند. آن کارآموزان به برداشت دیگری هم رسیده بودند که بسیار مهم است. آنها کشف کردند که تصمیمات و بررسی‌هایی که به تنهایی و در انزوای جهتمند انجام می‌شد، به گونه‌ای عجیب و حتی مرموز 100% درست از آب در می‌آمد. آنها کشف کردند که وقتی ابهام از میان می‌رود، راه صحیح مانند الماس شروع به درخشش می‌کند. انزوای جهتمند بسیار نتیجه بخش است. یکی از همکارانم چندی پیش موضع خود را در یک تصمیم گیری مهم 180 درجه تغییر داد. از آنجا که مسئله بسیار حساس بود، کنجکاو شدم که بفهمم به چه دلیل فکرش را عوض کرده است. او این گونه پاسخ داد: خب راستش را بخواهی نسبت به تصمیمی که باید می گرفتم اصلا ذهنیت روشنی پیدا نکرده بودم. به همین منظور ساعت 3:30 صبح از خواب بیدار شدم، یک فنجان قهوه درست کردم، روی مبل نشستم و تا ساعت 7 صبح فکر کردم. آن وقت شکل قضیه برایم کمی روشن‌تر شد. سپس تنها کاری که باید می کردم این بود که موضع خودم را معکوس کنم. اکنون مشخص شده است که موضع جدید او کاملا عاقلانه و درست انتخاب شده بود. از هم اکنون تصمیم بگیرید که روزانه حداقل 30 دقیقه را برای خلوتگزینی با خود داشته باشید. شاید صبح‌های زود پیش از آن که مردم فعالیت را آغاز کنند بهترین فرصت باشد، یا شاید آخر شب زمان بهتری برای این کار باشد. به هر حال اصل قضیه انتخاب زمان نیست که فکر شما آماده تر است و می توانید فارغ از هیاهوی اطراف به تفکر بپردازید. شما می توانید از این فرصت برای انجام 2 نوع تفکر استفاده کنید: تفکر هدایت شده و تفکر آزاد. برای انجام تفکر هدایت شده، مشکل عمده‌ای که با آن درگیر هستید مرور کنید. ذهن شما در خلوت آن را به طور ملموس بررسی می کند و شما را به سمت پاسخ صحیح هدایت می کند. برای انجام تفکر آزاد، کافی است به ذهن خود اجازه دهید موضوعی را که دوست دارد درباره آن فکر کند، خود برگزیند. در چنین مواقعی ضمیر ناخودآگاه شما بانک حافظه تان را مورد استفاده قرار می دهد و در نتیجه موجب تغذیه ضمیر ناخودآگاه شما می شود. تفکر آزاد شیوهی مؤثر برای ارزیابی خیش است. شما را به ریشه اصلی موضوعاتی ماننده چگونه کارم را بهتر انجام دهم؟ حرکت بعدیم باید چه باشد می رساند. به یاد داشته باشید مهمترین کار یک رهبر اندیشیدن است و بهترین ابزار رهبری تفکر. هر روز زمان بیشتری را در انزوای جهتمند بگذرانید و با تفکر خود را برای موفقیت آماده کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com